ضد حتی حکومت انتقالی که انفعال داره در مقابل رژیم صهیونیستی باید اقدام کنن.
مرکز هماهنگی عملیات امور بشردوستانه در صنعا پایتخت یمن اعلام کرده از 27 ثور در واکنش به تجاوزات آمریکا به یمن صادرات نفت خام این کشور را تحریم می‌کند. این تصمیم در واکنش به ادامه تجاوزگری هوایی آمریکا که غیر نظامیان وزیر ساختای یمن را مورد هدف قرار می‌دهد اتخاذ شده است. این مرکز اعلام کرده شرکت‌هایی که این تصمیم ممنوعیت را نقض کنند در فهرست تحریم عاملان حمله به یمن قرار خواهند گرفت. در بیانیه تاکید شده تردد کشتی‌های این شرکت‌ها برای عبور از دریای سرخ، باب‌المندب، خلیج عدن، دریای عربی و اقیانوس هند ممنوع خواهد بود. پیرامون تحولات یمن تحلیلی تقدیم حضورتان می‌شود با توجه به حملات آمریکا که به یمن رخ داده. دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
مسئله ای که ایالات متحده آمریکا در اون قرار داره این هستش که عملا یک درکی از بحث یمن داشت، اینکه با ورودش میتواند صحنه یمن رو مدیریت کنه و بعد از اون بتونه به تحولات دیگه منطقه بپردازه. اما اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد این بود که یمن خب طبق همیشگی خودش که هیچگاه هیچ قدرتی نتونسته اونجا به نوعی به مدیریت اون بپردازه و مردم یمن بودن، تحولات رو همیشه تغییر دادن. از به طول تاریخ ما نگاه میکنیم به نظر مثل ایالات متحده آمریکا هم وارد این ورطه شده. ما به طوری که میبینیم که صحبت از این بود که اقدام نظامی مؤثر در یمن میتواند تحولات و معادلات رو عوض کنه، از نظر اونها کشتیرانی رو بر سمت رژیم صهیونیستی هم کنه، جلوی موشک پرانی یمن رو به رژیم صهیونیستی بگیره. ولی نهایتا الان اون چیزی که می‌بینیم هیچ کدوم که متوقف نشده، بلکه الان آسیب پذیری های ایالات متحده آمریکا در جنگ دریایی در منطقه هم داره آشکار میشه. ما اخباری داشتیم از اینکه بعض ناوگان دریایی و اون ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا حتی از مواضع قبلیشون یه مقدار عقب‌تر برای بحث آسیب‌پذیری خودشون رفتن و اینها نشون میده که نه، اون چیزی که داره در واقع اتفاق میفته، اگرچه ضرباتی به مردم یمن وارد میشه، آسیب‌های به زیرساخت‌ها وارد میشه، اما در عمل آمریکایی اون برداشت و اون هدفی که باید بهش برسن رو پیدا نکردن و برعکس ما می‌بینیم شاهد این هستیم که حتی اینها روی شکاف‌های داخلی یمن هم حساب کردن، بحث شمال جنوب، بحث مناطق مختلف، ولی در نتیجه ما می‌بینیم که اون بخش هم نتونسته پیش بره و مردم یمن منسجم هم شدن. بحثی که الان وجود داره تو بحث موشک‌هایی که از سمت یمن پرتاب میشه این هستش که خب از چندین لایه پدافند رژیم صهیونیستی که به سه لایه خود رژیم داره و چند لایه هم پدافند کشورهای قدرتمند بوده مثل آمریکا، انگلیس و حتی که برخی از کشورهای متصل کشور عربی است در اختیار اونها هستش، ولی اون چیزی که هستش داره از اینا گذر میکنه و این پدافندها اگرچه برخی از اینا رو رهگیری میکنه، ولی بحث ایجاد ناامنی ذهنی آن چیزی که صهیونیست‌ها قول داده بودن که برای در پس از بحران 7 اکتبر و عملیاتی که تقریبا نزدیک به 2 سال دارن انجام میدن برای صهیونیست‌ها آرامش بیاره، به نظر میرسه این اتفاق براشون نیفتاده.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
مال منی بزن نگات کنم تو رو، تو روی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه. بی تو نشستم این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بعد، اینجوری نمیشه رفت دلی ها نشستم، داخل عشقو نمیشه یه هو عریش زد، نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دو تامونه نرو. اگه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بیبون. مال منی بزن نگات کنم تو رو، تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه. من و تا
تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموش کنم اگه بذاره پاییز. ببین ما هم تا این نسم نستره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برفا بلم. زلال بودم با تو ولی پار رو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
با نام خدا. سلام بر شما همراهان ارجمندی که دلتان با زیبایی بهار است و اندیشه‌تان دشت سبز ایمان و فرهنگ. دوستان، در برنامه این هفته دیار خورشید، یکی از مناطق دیدنی و تفریحی ترقبه مشهد را تقدیمتان میکنیم. بله، مجموعه گردشگری چالی دره. مجموعه گردشگری چالی دره یکی از مکانهای تفریحی اطراف مشهد است که در ترقبه قرار دارد. چالی دره با پوشش گیاهی مناسب، آب و هوای مطبوع و خنک و دریاچه زیبا، مکانی مناسب برای تفریح پس از زیارت حرم امام رضا علیه السلام است. در ادامه با ما همراه باشین تا شما را با این مجموعه گردشگری، تاریخچه و امکانات آن آشنا کنیم. چالی دره مجموعه تفریحی و توریستی بزرگی است که در فاصله 30 کیلومتری مشهد قرار داره. این مجموعه تفریحی و توریستی در مجاورت دریاچه سد چالی دره قرار داره. این مکان تفریحی از 160 هکتار وسعت برخوردار است و امکانات رفاهی و تفریحات متنوعی برای آن در نظر گرفته شده. پس از احداث سد چالی دره در سال 1381 بر روی رودخانه جاغرق در منطقه ترقبه، دریاچه پشت آن و در میان کوه‌ها ایجاد شد. این دریاچه پتانسیل‌های بالایی برای امور گردشگری داشت. از این رو پروژه ساخت مجموعه چالی دره کلید خورد.
مجموعه تفریحی و توریستی چالی دره با وسعتی در حدود 138 هکتار در محل دره‌های فرعی منطقه ترقبه می‌باشد که با امکانات حال حاضر خود تبدیل به یک محیط تفریحی و گردشگری کاملا مجزا شده است. این منطقه به همت تلاشگران مشهدی و با افزایش امکانات تفریحی خود به عنوان یکی از مناطق گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به ثبت رسیده است.
و اما تاریخچه چالی دره مشهد. کار ساخت سد چالی دره در منطقه کوهستانی غرب مشهد در سال 1376 آغاز شد. در آن زمان شهرداری ترقبه و شرکت آب منطقه خراسان جهت رفع اختلافات توزیع آب، حفظ محیط زیست، تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و امور دیگر تصمیم به ساخت یک سد
بر روی رودخانه جاغرق گرفتند. این سد خاکی در مدت زمان 5 سال ساخته شد و در سال 1381 افتتاح گردید. روستای جاغرق در گذشته در مسیر راهی کوهستانی و مالرو قرار داشت و مسافرانی که قصد رفتن به شهرهای نیشابور، مشهد و تابران توس را داشتند از این روستا عبور می‌کردند. این نام کنایه از میزان آبی است که این رودخانه داشته و سیل‌هایی که به خود دیده در واقع اشاره دارد. سد چالی دره و دره‌ای که کنار کوه بود با تدریج دریاچه بالای کوه با وجود آورد. این دریاچه پتانسیل های گردشگری بالایی داشت و به سرعت توجه ها را به خود جلب کرد و سرانجام در سال 1376 پروژه ساخت مجموعه گردشگری چالی دره با کمک شهرداری ترقبه و خراسان رضوی کلید خورد. رفته رفته مجموعه گردشگری چالی دره را گسترش داده و امکانات رفاهی و تفریحی متعددی را در این منطقه ایجاد کردند. فاز دوم مجموعه گردشگری چالی دره هم در سالهای اخیر افتتاح شد. در حال حاضر مجتمع تفریحی چالی دره یکی از مهمترین مجموعه های گردشگری در شرق ایران محسوب می شود و سالانه صدها هزار زائر هشتمین امام همام از امکانات تفریحی این منطقه در طول مدت اقامت در مشهد و رضا استفاده می کنند.
جاذبه های طبیعی و زیبای مجموعه تفریحی و توریستی چالی دره موجب استقبال روزافزون بازدید کنندگان و گردشگران شده است که این امر مقدمه ای خواهد بود برای ایجاد زمینه توسعه بیشتر صنعت گردشگری و جذب توریست.
مجتمع تفریحی چالی دره مشهد شامل چندین رستوران، کافه و چایخانه سنتی است که با ظرفیت‌های بالا و خدمات راضی کننده در این منطقه به چشم می‌آیند. برای مثال کافی شاپ گردان مجتمع گردشگری چالی دره ظرفیتی 120 نفره دارد و با ارائه چشم‌انداز بی‌نظیر 360 درجه از منطقه چالی دره تجربه متفاوت را برای شما و ارمغان خواهد آورد.
کافی شاپ مجموعه تفریحی توریستی چالی دره با ظرفیتی در حدود 100 نفر به عنوان اولین کافی شاپ روی آب در شرق کشور محسوب می شود.
اینجا کلبه سیب زمینی داره که انواع افزون چیزایی که برای سیب زمینی درست میشه رو اینجا درست میکنه. اینجا کافی سنتی. این بعد یه رستوران چرخان داره که اینجا سوار میشی بعد این میچرخه میره تا این بالا. بیشتر اینجا مرکز خوردنی و اینها داره. بعد یه حیات وحش و این هم داره. بعد اون برش هم یه مسجد و نمازخانه داره و با سرویس بهداشتی و اینها. اینجا جذاب دیگه، جالب.
لازم به ذکر است که مجتمع چالی دره دارای 2400 متر مسیر تلکابین است که یکی از بلندترین تلکابین های مشهد به شمار می آید. ضمناً با وجود دریاچه مصنوعی چالی دره با حجم حدود 500 هزار متر مکعب، اسکله تفریحی و کشتی شناور، فضای ایدئال برای قایقرانی و سایر تفریحات آبی ایجاد شده است. مزید بر این موارد، امکانات رفاهی تفریحی هیجان انگیزی مانند تلسیج، ترن کوهستان، بانجی جامپینگ، تونل وحشت، زیپلاین و پل معلق نیز در این مجموعه وجود دارند که اسباب هیجان گردشگران را فراهم کردند.
یکی دیگر از ظرفیت‌های مجتمع تفریحی و توریستی چالی دره کشتی تفریحی آن است که با توانایی جابجایی 50 نفر در کنار قایق‌های تندرو و قایق‌های پدالی 2 نفره و 4 نفره فضایی آرام و لذت بخش را به وجود آورده و خاطراتی به یاد ماندنی را برای همگان رقم خواهد زد. ثبت خاطرات و لحظات به یاد ماندنی یکی از مهمترین اتفاقات رایج در جمع‌های دوستانه و خانوادگی به شمار می‌رود که برای این منظور نیز عکاسخانه چالی دره با دو سبک قاجاریه و سنتی آماده همراهی با مردم برای شیرین‌تر کردن لحظات آنهاست.
من همراه خانواده اومدم. این صندلی‌ها روباز هستن و اینا بهش میگن تلسیج. بعد ما با این تلسیج از اون پایین که بود این کل مسیر کوه اومدیم، بعد دریاچه رد شدیم. بعد از همون چند تا عکس گرفتن یادگاری که بعد بهمون دادن و حتی ما کد تخفیف هم داشتیم. بعد اینجا رسیدیم به این تهش.
یکی از لذت بخشترین بخش های چالی دره دکتر ماهی آن است. دکتر ماهی گونه ای از ماهی به نام گاراروفا است که بافت های مرده پوست را شناسایی کرده و با عمل مکیدن و ترشح آنزیمی مخصوص باعث بهبود جریان خون در پاها و کمک به بهسازی و رشد بهتر سلول های پوستی است و خلاصه احساس آرامش، رفع خستگی عمومی بدن، کاهش انقباضات عضلانی حتی در یک جلسه و پیشگیری از ابتلا به امراض پوستی جزء فواید دکتر ماهی به حساب می رود. پارکینگ مجموعه نیز با ظرفیت 400 خودرو از ساعت 9 صبح تا 2 بامداد در خدمت مراجعین محترم خواهد بود.
خب دوستان عزیز، انشالله که از گشت و گذار امروز در چالی دره لذت برده باشین. اگر مایل هستین برنامه دیار خورشید را از طریق سایت رادیو دری بشنوین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لاله زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی جان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا برای
شد از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
جهانی سپاس از اینکه با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلعه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیده همیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه به شهر یزد آمده ایم تا با یکی از موزه های این شهر، یعنی موزه آب، آشنا شویم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهر یزد یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای مرکزی ایران است. این شهر نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است که در مورد ساخت آن روایت‌های متعددی وجود دارد. برخی زمان تأسیس آن را به اسکندر مقدونی و برخی دیگر به یزدگرد اول، چهارمین پادشاه سلسله ساسانی، نسبت می‌دهند. شهر یزد در سال 2007 میلادی در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا ثبت شد و هر ساله مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی است. شهری با خانه‌های قدیمی و بادگیرهای زیبا که با گذشت سالها بافت تاریخی خود را حفظ کرده است و مردم در بخش‌های بسیاری از آن به طور سنتی زندگی می‌کنند. بافت تاریخی شهر یزد مساحتی در حدود 5000 هکتار دارد که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است و در آن می توان بناهای بسیار زیبایی را مشاهده کرد، از جمله مسجد جامع کبیر، بقعه سید رکن الدین، مسجد فورت، مجموعه امیر چخماق، باغ دولت آباد، حمام خان، آتشکده بهرام، آبنبار شش بادگیر، خانه محمودی، خانه لاری ها و بازار. یکی از بناهای تاریخی شهر یزد خانه کلاهدوز نام دارد. این عمارت در سال 1887 میلادی توسط استادان چیره‌دست یزدی ساخته شده است که معماری بی‌نظیری دارد. این بنا متعلق به تاجر یزدی و نام سید علی اکبر کلاهدوز بوده و در حدود 720 متر مربع مساحت دارد. عمارت کلاهدوز یکی از ارزشمندترین آثار معماری یزد به شمار می‌رود. تزئینات این بنا شامل گچبری‌های بسیار زیبایی از نقوش مختلف بر روی دیوار است و ارسی‌های رنگارنگ این خانه جلوه‌ای خاص به آن بخشیده است. خانه کلاهدوز 5 طبقه دارد که البته 3 طبقه آن در زیر زمین قرار دارد. در پایین‌ترین طبقه خانه انشعابات دو کاریز یا قنات رحیم آباد و زارچ قرار دارد و امروزه قنات زارچ با بیش از 2000 سال خدمت و 75 کیلومتر طول هنوز هم فعالیت خودش را ادامه می‌دهد. پس از آن طبقه دوم قرار دارد که در ابتدا انباری برای خوراکی‌های متفاوت بوده و در آن فضا مواد غذایی مختلفی را با روش‌های خاص نگهداری می‌کردند. طبقه سوم زیرزمین ساختمان نیز به عنوان اقامتگاه تابستانه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. پس از آن به سطح همکف و در واقع طبقه چهارم خانه می رسیم، جایی که اتاقهای پنج دری، سه دری، اتاق ارسی، آشپزخانه و محل زندگی خدمتکاران خانه در آن قرار دارد. فوقانی ترین قسمت خانه پشت بام است که به آن چاه خانه نیز می گفتند. از طریق این چاه خانه و با استفاده از چرخ چاه آب چاه را بر می داشتند و برای آشامیدن و موارد بهداشت اهل خانه استفاده می کردند. این خانه قاجاری از سال 2000 میلادی به موزه آب تبدیل شد و زیر نظر شرکت آب یزد اداره می شود. در ادامه به این موزه زیبا خواهیم رفت و بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
تو بر کنار فراتی نداری معنی، به راه بادیه دانند قدر آب زلال. اون خونه ای که تبدیل کردم به موزه آب یزد یکی از معروفترین و بلدترین خونه های زمان قاجار بوده که مال خانواده ای بوده که همراه دخترش، دوتا پسرش، عروسش و دوتا خانواده سیاه‌پوست به عنوان خدمه داشتن و اینجا همه در کنار هم زندگی میکردن. بریم داخل موزه ببینیم. موزه آب یزد توی یکی از خونه های قدیمی یزد بابرجاست، خونه کلاهدوزا، که خودش قدمت بالایی داره و ارزش دیدن بسیار. اما چیزی که توی این موزه قرار داره تاریخ چند هزار ساله آب توی این شهر تاریخی رو روایت میکنه.
با این آب
بریفتن
خودشون
دلوچه همه. یکی از دلایلی که این خونه تاریخی خیلی مهمه اینه که یک رشته کاریز از وسط اون گذشته، یا همون یکی از قنات‌های اصلی شهر که تا سالیان سال منبع آب این شهر. تو پایین ترین طبقه خونه انشابات دو کاریز رحیم آباد و زارج قرار داره. امروز قنات زارج با بیش از 2000 سال قدمت و 75 کیلومتر طول هنوز هم داره به فعالیت خودش ادامه میده. تقریبا بیش از 200 شی از مجموعه وسایل کندن قنات تا اسناد و مدارک قنات های اصلی است همه و همه توی این موزه
نگهداری میشه.
مشکل بیابی که این روزه یکی از عمده ترین مشکل های ما ایرانی هاست در دیرباز در این مرز و بوم وجود داشته و از همین رو قنات های متعددی در ایران به خصوص در مناطق خبیری ساخته شده. در موزه آب یزد لوازم مختلفی که برای حفر این قنات ها نیاز هست رو میتونید ببینید و همینطور اسناد و مدارکی که مربوط به تقسیم وقف آب و ساعت استفاده آب بوده تا بتونن همه به عدالت از اون استفاده بکنن توی کم آبی کبیر رو میتونید ببینید.
شکل‌گیری اجتماعات انسانی در اطراف منابع آب یکی از پایه‌های اصلی رشد و تمدن‌های بشری و شمار می‌رود. فلات مرکزی ایران تا دوره نئولیتیک از شرایط اقلیمی متفاوتی برخوردار بوده و آب در گذشته فراوان‌تر بوده است، اما تغییرات اقلیمی به تدریج باعث خشکی بسیاری از مناطق شد. ساکنان بخش‌های از فلات ایران که در گذشته متکی به جریان‌های آب‌های سطحی بودند، کم کم به منابع آب‌های زیرزمینی روی آوردند و آب مورد نیازشان را از طریق سامانه قنات به دست می‌آوردند. نیاز ساکنان فلات ایران به منابع آب پایدار و ضرورت ابداع قنات در این سرزمین باعث شد که ایران به عنوان خاستگاه این تکنیک در جهان معرفی شود. یکی از قدیمی‌ترین اسناد مکتوب شناخته شده که در آن به قنات اشاره شده است، شرح هشتمین نبرد سارگون دوم پادشاه آشور علیه امپراتوری اورارتو در سال 714 پیش از میلاد است که در آن هنگام تحت رهبری روسا یا اورسای اول بوده است. سارگون از کوههای زاگرس می‌گذرد و به ناحیه‌ای واقع در اطراف شهر اوهلو یا مرند کنونی که در حدود 60 کیلومتری شمال شرق تبریز در شمال دریاچه ارومیه می‌رسد. او متوجه می‌شود که این ناحیه فاقد رود است، با این همه ناحیه‌ای است که به کمک آبیاری سبز و خرم است. آنچه باعث تعجب او می‌شود بی‌اطلاعی از منشأ این آب است که باید گفت این منبع همان قنات‌های زیرزمینی بوده است. سیستم استحصال آب و آبرسانی داستانی شنیدنی دارد که میتوان با بخشی از آن در موزه آب یزد آشنا شد. موزه آب یزد یکی از غنی‌ترین موزه‌های آب در دنیاست که در آن به مرور تاریخ چند هزار ساله آب در ایران پرداخته می‌شود. موزه آب یزد جایی است که در آن میتوان آثار و ابنیه‌های تاریخی مربوط به آب را شناخت و کمی بیشتر در مورد تاریخ این سرزمین دانست. آنچه که موزه آب یزد را از دیگر موزه های آب متمایز می کند، گذشتن دو رشته قنات بسیار کهن از میان آن است که باید گفت از مهمترین دلایل تبدیل این خانه تاریخی و موزه آب همین است. در این موزه بیش از 200 شی تاریخی از وسایل حفر و کندن قنات تا اسناد و مدارک قنات های اصلی یزد نگهداری می شود. از جمله لوازم مختلف حفر قنوات، کلنگ‌های ویژه کندن کاریز، چرخ چاه، لباس مقنی، ابزار و ادوات اندازه‌گیری حجم آب، ماکت چگونگی گردش آب قنات‌ها و وسایل تأمین روشنایی در قنات‌ها هستند که در این موزه خواهید دید. با ادامه بازدید از موزه آب یزد در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر می‌خواهید یکی از نخستین ساعت‌های آبی دنیا را از نزدیک مشاهده کنید، حتماً باید سری به موزه آب یزد بزنید. این ساعت قدیمی متعلق به سید رکن‌الدین است و 700 سال خدمت دارد. در بخشی از موزه آب یزد به اسناد و مدارک خرید و فروش آب و وقف نامه‌های قدیمی پرداخته شده است. یکی از اسناد جالب توجه کتابچه میر آبها و اسناد توزیع آب است. میر آب یعنی امیر یا رئیس آب، کسی که در گذشته مدیر و محاسبگر زمان و ساعت آبی بوده و آب کشاورزی را تقسیم می‌کرد و ابزار کارش نیز ساعت آبی بود. چند سند ازدواج نیز در موزه آب به چشم می‌خورد که در نوع خودش بی‌نظیر است و نشان دهنده بخشی از فرهنگ مردم در گذشته می‌باشد. در این اسناد ازدواج مهریه زن را آب تعیین کردند، همان چیزی که در کویر حکم طلا را داشته است. مدارک دیگری نیز دیده می شود که بر اساس آن خیرین به زنان بی سرپرست و یتیمان سهم آب می دادند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایرانگشت رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. این توافق بیش از هر چیز به معنای محکوم کردن فلسطینی‌ها برای تحمل رنج‌های بیشتر در آینده بود و تحولات بعدی در سرزمین فلسطین نیز این موضوع گواهی داد. ما در این قسمت و قسمت‌های بعد بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر سه دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. یکی که حماس یک سازمان تروریستی است، دومی که عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 اقدامی صلح طلبانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد، و آخری که اقدامات اسرائیل بر علیه غزه که از قضا امروز و در ژانویه سال 2024 و مدت بیش از 3 ماه شاهد حمله وحشیانه ای رژیم علیه ساکنان غزه هستیم، بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم. لطفاً در این قسمت و قسمت‌های بعد ما را همراهی کنین تا دروغ بودن این سه ادعا را بررسی بکنیم. روش های جدید ظلم و تجاوز اسرائیل، ساخت دیوار حائل، بستن جاده‌ها و ترورهای هدفمند باعث کاهش حمایت مردمی از حاکمیت فلسطین و افزایش محبوبیت، اعتبار و جایگاه حماس شد. چون حماس نه تنها درباره بازگشت آوارگان فلسطینی موضع کاملا صریح و بدون ابهام اتخاذ کرده بود، بلکه به لطف تلاش‌های خالصانه برای کاهش رنج مردم عادی، فراهم آوردن زمینه تحصیل، درمان و رفاه، حماس تانسته بود عمیقا در جامعه فلسطینی ریشه بدوانه. برای همین حماس در اواسط دهه 2000 تصمیم گرفت با عنوان یک حزب سیاسی در انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات سراسری فلسطین شرکت بکند. در اون زمان محبوبیت حماس به دلیل نقشش در انتفاضه دوم در بین مردم فلسطین بیشتر شده بود. به علاوه حماس از اسرائیل می‌خواست از مناطق اشغالی به صورت کامل عقب نشینی بکند. حماس در سال 2006 تانست اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاره. البته مدتی بعد با فتح و اسرائیل درگیر، همی باعث شد از قدرت رسمی سیاسی کنار گذاشته شود. اما چرا؟ چون حماس حاضر نشد توافق بی‌معنای اسلو را که در قسمت‌های قبلی به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردیم بپذیره، و همچنین حاضر نبود اسرائیل را به رسمیت بشناسه. همی باعث شد دروغ درباره حماس توسط اسرائیل شکل بگیره و او را یک سازمان تروریستی میدانه، در حالی که همان طور که اشاره شد حماس یک جنبش آزادی بخشه و اتفاقا یک جنبش آزادی بخش مشروع هم هست که در چارچوب فرایند دموکراتیک تانست کرسی های مجلس به دست بیاره، اما اسرائیل در جهت کاستن اعتبار این جنبش او را تروریستی نامیده. بریم به سراغ افسانه دوم، ای که گفته میشه بیرون آمدن اسرائیل از غزه یک اقدام صلح طلبانه بود. غزه به دلیل موقعیت جغرافیایی خودش برای مردم رفاه و استقرار در پی داشت، تا ای که این رفاه با پاکسازی نژادی فلسطین در سال 1948 آسیب دید و تقریبا نابود شد. از طرفی اسرائیل تا یه سالها زیرساختای آب و برق تحت کنترل در آورد. اسرائیل از قدرت برای تضمین زندگی بهتر برای وطن‌گزینان یهودی و از سوی دیگر برای باجگیری اجباری از مردم فلسطین برای تسلیم و اطاعت استفاده کرده و میکنه. مردم باریکه غزه دو انتخاب بیشتر نداشتن، ای که گروگان‌های در حال بیگاری باشن یا زندانی‌هایی در فضای غیر انسانی. پس حماس چاره ای جز ورود به مشکلات نرم فلسطین نداشت. اگرچه در ادامه مسائلی به وجود آمد که فتح و حماس مقابل هم قرار داد، طوری که بینشان درگیری صورت گرفت، اما بعدها که اسناد و مدارکی درس پیدا کرد ثابت شد که عامل خارجی هم دست داشته. یکی از اونها نخست وزیر وقت بریتانیا بود که فتح برای برخورد سخت با حماس تشویق کرده بود. دیگری اسرائیل و ایالات متحده بود که طی پیشنهادی خواسته بودند اجازه تسلط یافتن حماس بر باریکه غزه را ندهند. اما به هر صورت حماس به دلیل مبارزه با اسرائیل از حمایت و تحسین بسیاری از مردم فلسطین، حتی فلسطینی‌های سکولار برخوردار بودند. پس این افسانه مسخره درباره رفتار اسرائیل با حماس را که جنگ علیه تروریسم یا جنگ برای دفاع از خیشتن توصیف میکنه کاملا غلطه و پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای دسترسی به صلح از غزه عقب نشینی کرد، پاسخش یک نی با صدای بلنده. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
لحظات خوب و خوشی را سپری کنید انشاءالله. دوستان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه قند پارسی آماده پخش است که از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشند. سلام بر دوستان گرامی، غزلیست معروف از شاعری که در زمان خودش از چهره های مشهور شعر معاصر افغانستان بود، رازق فانی. در شعر هر دوره‌ای شاعرانی هستند که شعرهای بسیار سرودند، ولی در سطحی و با کیفیتی که هیچ یک از شعرهایشان قابل توجه و قابل رقابت در جریان ادبی کشور نبود است. ولی شاعرانی هم داشتیم که گاهی با یک تک شعر نام و نانی و جایگاهی یافتند، به طوری که سالها بعد هم نامشان با همان شعر گره خورده است. این شعر در آثار رازق فانی چنین جایگاهی دارد، شعری که بارها با وسیله آوازخوانان افغانستان با نوای موسیقی خوانده شده است و در این برنامه نیز یکی از آن آهنگ ها را تقدیمتان میکنیم.
هم جا دکان رنگ است، هم جا دکان رنگ است، هم رنگی فروش، هم جا دکان رنگ است، هم رنگی فروش. دل من بشیش سوزه، دل من بشیش سوزد، اما سمی دوشد.
فانی در سال 1322 شمسی در گذر بارانه کابل متولد شد. هم شاعر بود و هم داستان نویس. از او بیش از 10 عنوان کتاب شعر و رمان منتشر شده است. تحصیلات را بخشی در زادگاهش و بخشی در دانشگاه صوفیه بلغاریا گذرانده بود. مدتی نیز در نشریاتی مثل سمنگان و بیدار قلم می‌زد. با شروع جنگ‌های داخلی میان مجاهدین در دهه 70 به کشور آمریکا کوچ کرد و تا پایان زندگی در آنجا بسر برد. تا اینکه در سال 1386 یعنی حدود 18 سال قبل درگذشت. فانی طبع طنز نویس هم داشت و مجموعه طنز عامر بی صلاحیت از او منتشر شده است. و در شعر هم در قالب‌های کلاسیک کار می‌کرد، هم در قالب‌های نو. شعر فانی در جریان عمومی شعر دهه‌های 50 تا 70 کشور قرار می‌گیرد. تا حدودی از رهاوردهایی که در شعر کلاسیک این سالها دیده می شود بهره دارد و تا حدودی نیز درگیر کلیگویی ها و نماد پردازی های دهه های قبل است. مثلا در این پاره از یک شعر نو او ببینید: شاعر با کمک نمادهایی مثل تکسوار، خورشید، شب و بامداد با لحنی که تقریبا صریح است وضعیت زمانه را توصیف می کند، ولی در این توصیف ها به مسائل عینی موجود در جامعه نمی پردازد. معمولاً کلی سخن می گوید که خورشید آسیب دید و بامداد نیامد و در این شهر شب است و راهزنان هجوم آوردند. تکسواری ز دل دشت فرا می آید، باش تا پرسم از او که به خورشید چه آسیب رسید، بامداد از چه نیامد، صبحت ای مرد بخیر، از کجا می آیی، خبر از روز نداری، ها؟ روز را پرسیدی، چقدر بی خبری، سالها شد که در این شهر شب است، تو کجا خواب بودی، حمله راهزنان یادت نیست که به همدستی چند تا نامرد هر کجا روزنه ای را دیدند که از آن نور تصور می رفت، همه را بربستند و به هر خانه که قندیل فروزانی بود همه را بشکستند. و البته وقتی غزل دکان رنگ رازق فانی را می شنویم، فاصله محسوس میان آن غزل و این شعر می بینیم. ببینید در مطلع غزل شاعر می گوید: همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشد. اینجا هم رنگ و شیشه و سنگ نماد هستند، ولی نمادهای عینی، یعنی ما در عمل هم می توانیم فروختن رنگ داشته باشیم، در این حال که رنگ به معنی ریا و تزویر هم هست. یا وقتی شاعر می گوید دل من مانند شیشه است، ما شکستن واقعی شیشه با وسیله سنگ را هم حس می کنیم و همین سبب می شود که ارتباط ملموستری با شعر برقرار می کنیم. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رباید، چه قشنگ می فروشد، شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. و بالاخره این بیت معروف این غزل، این که غزالی جوجهش را به پلنگ بفروشد، که می تواند باز معنی نمادین داشته باشد و در عین حال یک بیت عاطفی و ملموس است. دل کس با کس نسوزد با محیط ما به حدی که غزال جوجهش را با پلنگ می فروشد، بنگر که کس ندیده گوهری با قلزم ما،